اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخباری ساعت. وزیر داخله و رئیس امنیت ملی افغانستان در یک سفر غیر مترقبه به اسلام آباد با مقامات ملکی و نظامی پاکستان ملاقات کردند. وزارت خارجه پاکستان گفته است که وایس برمک و محمد معصوم استانکزی روز چهارشنبه با شاهد خاقان عباسی صدر اعظم، وزیر داخله، رئیس ISI و سایر مقامات امنیتی پاکستان ملاقات کرده و شام چهارشنبه دوباره به افغانستان برگشتند. به گفته مقامات پاکستانی، این سفر به درخواست مقامات افغان صورت گرفته که حامل پیام از جانب رئیس جمهور غنی برای مذاکرات و همکاری میان دو کشور بوده است. اسلام آباد جزئیات ملاقات مقامات امنیتی افغان را با مقامات پاکستانی به نشر نسپرده است. اما زرداشت شمس، معاون سفیر افغانستان در اسلام آباد، گفت که هیئت افغانی معلومات ضروری را با مقامات پاکستانی درباره حملات اخیر دهشت‌افکنانه در افغانستان که طالبان مسئولیت آن را به عهده گرفتند شریک ساختند. آقای شمس گفت هیئت افغان از مقامات پاکستانی خواستند تا در این باره اقدامات لازمی انجام شود. در عوض صدر اعظم پاکستان حملات اخیر طالبان را در افغانستان شدیداً محکوم کرده و تعهد کرده است که اقدامات لازمی را بر اساس معلومات فراهم شده از جانب مقامات افغان روی دست گیرد. وزارت خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه اسماعیل هنیه، یکی از مقامات ارشد گروه حماس را در فهرست دهشت‌افکنان قرار داد. علاوه بر آقای هنیه، دو سازمان اسلامگرای فعال در مصر و قلمرو فلسطینی ها نیز در این فهرست اضافه شده است. رکس تلرسن، وزیر خارجه آمریکا، گفته است با این اقدام گروه های تروریستی کلیدی و سران آنها، از جمله دو گروه مورد حمایت ایران که از تهران دستور می‌گیرند، ثبات شرق میانه را تهدید می‌کنند، روند صلح را تضعیف می‌کنند و به متحدان آمریکا یعنی مصر و اسرائیل حمله می‌کنند، تروریست شناخته شدند. سه گروه دهشت‌افکن اعلام شده وزارت خارجه آمریکا عبارتند از حرکت الصابرین که از غزه و کرانه غربی به سوی اسرائیل راکت پرتاب می‌کند، لوای الثوره مسئول بمب‌گذاری سال‌های 2016 و 2017 در قاهره، و حرکت سواد المصر که مسئول کشتار نظامیان مصری می‌باشد. گروه های مدافع حقوق بشر از تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، برای بازنگه داشتن محبس گوانتانامو در خلیج کیوبا انتقاد کردند. تفصیل بیشتر را از قدیر مشرف مشنوید.
در فرمان جدید رئیس جمهور ترامپ آمده است که برای حفاظت از امریکا، ایالات متحده اجازه دارد قانوناً و در صورت نیاز محبوسین بیشتری را به محبس گوانتانامو انتقال دهد. در این فرمان همچنان به جم متیس، وزیر دفاع ایالات متحده، دستور داده شده که در ظرف 90 روز آینده پلیسی جدیدی را در مورد چگونگی انتقال کسانی که در ارتباط به جنگ‌های مسلحانه توقیف و به گوانتانامو انتقال داده خواهند شد آماده سازند. مرکز حقوق اساسی که در بخش وکالت از محبوسین گوانتانامو در محاکم فدرال آمریکا فعال بوده است میگوید این اقدام بخشی از مشی ضد اسلام و لفظی‌های ضد اسلامی آقای ترامپ است که از آن طریق حامیان برای خود کسب کرده است. اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکایی‌ها نیز با انتقاد از این فرمان جدید آقای ترامپ گفته است که رئیس جمهور می‌خواهد به زندانی که نمادی از شکنجه و حبس‌های غیرقانونی است حیات تازه بخشد. باراک اوباما، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، طی 8 سال ریاست جمهوری خود با وجود تلاش زیاد قادر به مسدود ساختن این محبس نشد، اما هیچ زندانی جدید را به آن انتقال نداد و شمار محبوسین زندان را به 41 نفر کاهش داد.
انجلینا جولی، بازیگر، فیلمساز و فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، روز چهارشنبه پس از دیدار با سرمنشی ناتو اعلام کرد که ناتو قبول کرده برای مبارزه با خشونت‌های جنسی علیه زنان و کودکان در مناطق جنگی فعالانه‌تر عمل کند.
This is rape used as a weapon to achieve military or political goals. It affects men and boys as well as women and girls. It is used as a tool of political
خانم جولی در بیانات خود در ناتو گفت از تجاوز جنسی به عنوان اربع برای رسیدن به اهداف نظامی و یا سیاسی استفاده می شود. این کار غیر از زنان و دختران روی زندگی مردان و پسران نیز تاثیرگذار می باشد. انجلینا جولی گفت از تجاوز جنسی به عنوان یک ابزار برای کنترل سیاسی، دهشت افکنی و پاکسازی قومی استفاده می شود. او گفت آزار جنسی یکی از عوامل عمده در بوجود آمدن موج پناهندگی است. در نتیجه پیامدهای آن به طور مستقیم متوجه ناتو است و روی امنیت اروپا و جهان نیز تأثیر منفی دارد. یانس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو گفت آموزش بهتر نیروهای ناتو برای مبارزه بهتر با خشونت‌های جنسی را مورد بررسی قرار خواهد داد. خانم جولی در بیاناتش با ابراز تأثیر و خشم از وضعیت مهاجرین روهینگیایی که از خشونت‌ها در میانمار فرار کردند گفت که جهانیان باید از عدم رسیدگی کافی و کمک به زنان روهینگیایی شرمسار باشند. گزارش ها می رساند که شمار زیاده از زنان و دختران روهینگیایی در جریان خشونت ها در میانمار مورد تجاوز و آزار جنسی قرار گرفتند. و یونیسف یا صندوق وجیه اطفال ملل متحد می گوید نزدیک به 60 میلیون طفل که در کشورهای مواجه با جنگ و حوادث طبیعی زندگی می کنند بی سوادند و برای مبارزه با این بحران و سرمایه گذاری روی آموزش این اطفال نیاز است. حدود 30% از افراد بین سنین 15 تا 19 ساله در کشورهایی که وضع آن اضطراری است بی‌سواد بوده و این وضعیت در بین دختران و زنان جوان برجسته‌تر می باشد. یونیسف تایی گزارش گفت که 32% از زنان جوان در این کشورها حتی دروس اولیه را فرا نگرفتند. ارقام ارائه شده از جانب یونیسف که از 27 کشور آسیب پذیر تهیه شده نمایانگر تأثیر منفی بحرانها بر آموزش اطفال، آینده آنها و ثبات و رشد اقتصاد در جامعه است. این اداره سازمان ملل متحد می گوید تنها 3.6% از مساعدت‌های بشری به برنامه‌های آموزشی اختصاص یافته است که کافی نیست. بر اساس این گزارش، بلندترین میزان بیسوادی اطفال و نوجوانان در نایجیر 76%، در چاد 69%، در سودان جنوبی 68% و در جمهوری مرکزی افریقا 64% می باشد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. مشروع خبرها را از همکارم شنیدید و من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش‌های این بخش برنامه. در نخستین گزارش این بخش، بسته انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید که در مورد برگزاری به موقع انتخابات پارلمانی پیشرو خوشبین نمی باشد. این در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان سرانجام دیروز رئیس خود را برگزید. در همین حال گروه دادخواهی اصلاحات انتخاباتی که متشکل از نمایندگان احزاب سیاسی، نهادها و فعالین مدنی می باشد، پیشنهادات را در مورد تسریع روند برگزاری انتخابات مطرح کرده است. میرویس رحمانی در مصاحبه با محمد یوسف رشید، رئیس اجرایی مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه و عضو این گروه، از وی پرسیده است که گروه دادخواهی اصلاحات انتخاباتی مشخصاً کدام پیشنهادات را مطرح نموده است. توجه شما را به این مصاحبه جلب می کنم.
برای کمیسیون این پیشنهاد کردیم که با استفاده از درس‌های آموخته شده از یک سال گذشته، اینها کوشش بکنند که در قسمت تعیین رهبری جدید کمیسیون مستقل انتخابات باید روی بعضی از معیارها و شاخصه‌ها توافق بکنم که مدیریت یک مدیریت درست باشه، سالم باشه، توانمند باشه، مسلکی باشه و اعضا مثل گذشته باز گله و شکایت نکنن که تصمیم به شکل خصوصی گرفته میشه یا پنهانی گرفته میشه یا اینها جز تصمیم گیری نیستن. گفتن که خوب است که پیش از اینکه اینها انتخابات خود را تکمیل بکنن باید روی یک چارچوب منظم متعین رهبری کار بکنن و تمام توقعاتی که از رهبری جدید میره اونها رو در یک روی کاغذ ترسیم بکنن و به او تعهد بکنن. خب گفتیم که در قسمت معرفی فرض جدید به حکومت در رابطه به پوست ریاست دارالانشا باید کوشش شود که اینها بحثا را قومی نسازن، روی افراد توانمند، مسلکی و کسی که واقعا بتونه یک مدیریت درست در سطح دارانشاه انجام بتن و کمیسیون همکاری بکنه و یک بازوی اجرایی برای کمیسیون باشه، در این قسمت اینها باید محتاط باشن و بکنن. این حال از لحاظ کادری، از لحاظ ظرفیتی کمیسیون مشکل داره. تاکید کردیم که باید پروسه استخدام کادرها و پرسنل دائمی دارانشاه به شکل بسیار شفافش و در یک امانکی بسیار واضح و روشن با کمیسیون اصلاحات اداری ای به پیش برده شود و هر چی زودتر پست های اساسی پر شوند و بر ظرفیت سازی شان کار صورت بگیره. در عین حال ما روی بعضی از ابهاماتی که هنوز هم در پروسه موجود است، من جمله بحث حوزه های انتخاباتی که متاسفانه هنوز تصمیم گیری صورت نگرفته، ما تاکید کردیم که بحث حوزه های انتخاباتی باید روشن شود و کمیسیون باید این رو واضح بسازه که اگر حوزه های کوچک ترسیم بشن، آیا با تاریخی که اینها اعلام کردن میتونن که در این قسمت بر جنبه عملی بپوشنن و از لحاظ تکنیکی، از لحاظ اداری و از لحاظ سیاسی را عملی بکنن و بشن واضح ساختن که حداقل در این مورد باید اینها تصمیم جدی را با حکومت بگیرن و بالاخره موضوع را بر مردم افغانستان روشن بسازن.
آقای رشید، با در نظر داشت مشکلاتی که شما برشمردین، به نظر شما چقدر خوشبین هستین، چقدر اراده سیاسی در داخل حکومت وجود دارد تا پیشنهادات شما برای برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه و همچنان به وقت عملی شود؟
ما جدا از بحث اراده سیاسی، حداقل از لحاظ تکنیکی و عملیاتی صحبت بکنم، چیزی که تا حال انجام شده یا در صدد اجرا شدن است زیاد ما را خوشبین و خوشباور نمی سازه که انتخابات در سراتار سال آینده که همو تاریخ که از طرف کمیسیون اعلان شده برگزار شود، چرا که ما ضمن از اینکه تا هنوز کارهای شکلی و تشریفاتی را خلاص نکردیم، استخدام را تکمیل نکردیم، ظرفیت سازی نکردیم، بالاخره بودجه انتقال پیدا نکرده به خود کمیسیون مستقل انتخابات، در عین حال کمیسیون روند عملیاتی انتخابات آغاز نکرده. پروسه ثبت نام رایدادگان قرار است که در 15 حمل سال آینده آغاز شود. کمیسیون برای زود در حدود دو ماه را تخصیص کرده و قرار است که حداقل ما در حدود 7 یا 8 و یا تا 10 میلیون واجد شاید ثبت نام بکنید و لیستشان ترتیب شود. اینال با نظر به درشتی کار، سنگینی کار، ما خوشباور نیستیم که بالاخره در ظرف دو یا دو نیم ماه این پروسه هم آغاز شود و هم تکمیل شود. شاید پروسه ثبت نام رایدادگان حداقلش 6 ماه را در بر بگیره که یک تعداد قابل ملاحظه مردم ثبت نام شود و لسا ترتیب شود. در سرطان سال آینده ما زیاد مطمئن نیستم، اما اگر کارها سر از امروز به شکل دقیق، عملی و بالاخره به اساس یک پلان درست تطبیق شود و صورت بگیره، ممکن با انتخابات را داشته باشند در حدی که قابل پذیرش باشد در خزان سال آینده، اگر کارها درست پیش بره بدون سکتگی.
بله، ممنون، سپاس آقای رشید.
رادیو آشنا یک بار دیگر برنامه های ویژه آگاهی دهی بیماری پولیو را آغاز می کند. پولیو یک بیماری بدون علاج دوره طفولیت است که تنها با انداختن دو قطره واکسن از طریق دهان می تواند جلوی سرایت آن را گرفت. دختران و پسران زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
در ادامه گزارش ها، مسئولین صحت عامه ولایت فاریاب می گویند که بنابر تلاش هایی که صورت گرفته است، از سال 2015 به این طرف هیچ واقعه مثبت پولیو در این ولایت رخ نداده است. شرح بیشتر را در گزارش از نصیر احمد از فاریاب می شنوید.
مسئولان صحت عامه ولایت فاریاب می گویند که فاریاب از جمله ولایاتی است که به گونه چشمگیر گردش ویروس پولیو متوقف گردیده است. آنان میگویند که در سال 2017 تنها 12 مورد واقعی مشکوک پولیو گزارش شده بود، اما در سال 2016 بیشتر از 35 مورد واقعی مشکوک پولیو بود.
واکنش مردم خوب است، مردم ما خوشبختانه با وجودی که آگاهیشان کم است، مردم از زرد سواد دانشی ولایت فاریاب پایین قرار دارد، واکنش مردم در قسمت قبول بسیار تقریبا 98% بسیار خود واکسن قبول میکنند، رد نمیکنند، اونا میپذیرند. اما جز این مشکلات های امنیتی و نظامی گپای وجود داره، در پروگرام یک اندازه لطمه میاندازه یا پروگرام یک اندازه ضرر میرسانه، دیگر خود مردم از مردم ما بسیار خوش هستیم.
با باور دکتر اسمت الله، مسئول معافیت اطلاعیه سازمان صحی جهان در فاریاب پولیو یکی از مرضهای کشنده بوده که قابل وقایه است اما تداوی ندارد. خانواده ها می توانند با تطبیق دو قطره واکسین اطفالشان را از فلج دائمی نجات دهند. از سوی هم دکتر عصمت الله از پذیرایی مردم از کارکنان صحی پولیو ابراز خوشنودی می کند و می گوید با برنامه های آگاه دهیشان مردم را متوجه ساختند.
از سال 2015 به این طرف ما با وجود سرولانس فعال ما هر واقعی ایفی یعنی پلج شلهات از هر مرضی که باشه او را سمپلگیری میکنیم، تحقیق میکنیم. ما از موای نزولا میپالیم که آیا اینا از باعث پولیو پلج شده یا خاطر دیگه امراض. خوشبختانه از سال اکتبر 2015 به این طرف آخر ناقیم و دیگر واقع در 2016 در 2017 ما واقعی پلجی که از باعث ورس وحشی پولیو باشه ما نداریم.
مسئول معافیت کتلاوی سازمان صحی جهان در فاریاب گفت که کمکاری های اندک در قسمت فعالیت ها وجود دارد. با آن هم دیده می شود که 98% مردم همراه با کارکنان صحی همکار هستند و اطفالشان را به صورت دوامدار واکسین پولیو تطبیق می کنند.
واکنش مردم خوب است. مردم ما خوشبختانه با وجودی که آگاهی سیشان کم است، مردم از زدر سواد دانش سی بولیت فاره به پایین قرار دارد، واکنش مردم در قسمت قبول بسیار تقریبا 98% بسیار خود واکسن قبول میکنند، رد نمیکنند، اونا میپذیرند. اما جز این مشکلات های امنیتی و نظامی گفای وجود داره، در پروگرام یک اندازه لطمه میاندازه یا پروگرام یک اندازه ضرر میرسانه، دیگر خود مردم از مردم ما بسیار خوش هستیم.
در این حال شماری از باشندگان شهر میمنه ولایت فاریاب ضمن رضایت از فعالیت های کارکنان صحی با آن هم تاکید می ورزند که برای نجات اطفال و تطبیق منظم واکسیناسون هرچه بیشتر تلاش نمایند.
ما بسیار راضی هستیم از پیششان، چون که باز خودشان زحمت که ما تا شفخانه نمیریم، چرا که ما از کمک دور هستیم از شهر، از او خاطر باز اینا میایند و زحمت میکشند تا طفلای ما را واکسین کنند. ما ازشان بسیار راضی هستیم
و اینا همیشه میایند و درها را میزنند تا اینکه اطفال که از واکسین پولیو و دور مانده باشه اونا را واکسین میکنند و از این امراض خطرناک جلوگیری میشه.
فاریاب از جمله ولایاتی است که دور از پایتخت کشور قرار دارد. در کنار مشکلات دیگر، نبود امکانات صحی نیز در این ولایت یکی از چالش های عمده به شمار می رود. با آن هم مسئولین ریاست صحت عامه فاریاب می گویند که از سال 2015 به این سو هیچ واقعی مثبت پولیو در این ولایت ثبت نشده است. نصیر احمد ازبیکوغلی، رادیو آشنای صدای امریکا، فاریاب.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی، تبریک اطلاع دارین که دو مقام ارشد امنیتی و استخباراتی افغانستان به پاکستان سفر کردند تا اسناد را به مقامات پاکستانی بسپارند که به گفته مقام های افغان نشان می دهد که استخبارات پاکستان در راه اندازی حملات خونین اخیر در کابل دست دارد. اینکه هدف افغانستان از این اقدام چی بوده است، احمد سعیدی در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که هدف اصلی ارائه اسناد، دلایل و شواهد مداخله پاکستان در افغانستان با خبر ساختن حکومت ملی پاکستان است که همواره دست داشتن در شورشگری در افغانستان را رد می کند. به گفته آقای سعیدی، این اسناد از قبل به مقامات آمریکایی، اروپایی و دوستان خارجی که در داخل افغانستان حضور دارند نیز شریک شده است. توجه شما را به این مصاحبه جلب می کنم که با سخنان آقای سعیدی در مورد آغاز می شود.
اصلا اینطور است که اسناد، دلایل و شواهدی که از مداخله پاکستان در امور افغانستان، در حمله بر هتل کانتیننتال، حمله بر چهارراهی صدارت داشت، به مقامات آمریکایی و دوستانی که در افغانستان حضور دارند شریک ساختند.
بله.
چون حکومت ملکی پاکستان که از قضایا کمتر خبر بود، زیاد منکر میشد که افغانستان تهمت میکنه، دروغ میگه. هیئت افغانی منحیثی حجت، منحیثی یک دلیل اسناد و دلایل بردن تا به نخست وزیر پاکستان و رئیس آی‌اس‌آی و مسئولین دیگر نشانتن که انا ای از کجا قمانده داده شده، از کجا حرکت کرده، ای کی هست. وقتی که ما اسناد به شما میتیم، حال انتظار میکشیم که شما همه اشخاص و افرادی که در سایه نفوذ پاکستان است شما گرفتار میکنین، مجازات میکنین یا نه. اگر نمیکنین بنان پشتیبانی شما از تو رشتا بیشتر ثابت میشه. اگر میکنین ما انتظاریم. هیئت خاص به همین خاطر رفته، دیگر هدفی نیست.
آقای سیدی، به نظر شما این فرصت نبود که افغانستان متحدین دوستان خود به شمول امریکا بسیج ساخته و به ملل متحد رجوع میکرد و خواهان نشست‌های اضطراری در این باره میشد و این شواهد به جامعه جهانی نشان میداد به عوض از اینکه به پاکستان این اسناد بردن؟
بله، افغانستان مستقیم و غیر مستقیم نهادهای ملل متحد که در کابل حضور دارن با اینا شریک ساختم، معلومات دارم و همچنین این اسناد به نماینده خود آقای سیقل هم داده که به شورای امنیت شریک کنه. اما از این خاطر باز تکرار میکنم که پاکستان رفت که تعدادی از مقامات پاکستانی میگفتن که ما به این گپ آلوده نیستیم، دست ما نیست که فردا نتانن منکر شن در شورای امنیت ملل متحد که شما به ما راجع نکردین، اگر به ما راجع میکردین ما مجرمین یا محرکین ما گرفتار میکردیم و مجازات میکردیم، بنابراین شما از ما پوت کردین، از این خاطر مشکل حل نشد. فقط اونا میدانن که نتایجی نمیده، ولی خواستن که یک سند را نشان بدن تا مقامات پاکستانی یک بار دیگر متوجه شن که قضیه در کجا نهفته است.
خب آقای سیدی، شما گفتین که ارائه همچو اسناد به پاکستان نتیجه خواد نداد. خب پاکستان خودش در این روزا تحت فشارهای بیشتر قرار داره. مثل ایالات متحده کمک‌های 2 میلیارد دلار خود به پاکستان به حالت تعلیق در آورد. نام چند تن از سران طالبا و شبکه حقانی را شامل لیست سیاه تحریم ها کرده. به نظر شما یا پاکستان با دیدن این مدارک دست به اقدام میزنه یا ای که قدرت نفوذ خود در منطقه برای امریکا که با انجام حملات در افغانستان نشان میده که ما یک قدرت پرنفوذ هستم در این منطقه؟
من باور دارم که مقامات پاکستانی به هیئت افغانی میگه که بله، ما این را بررسی میکنیم، میبینیم در حالی که اثبات شه، در حالی که اینا در اینجا باشن ما اقدام به مجازات و گرفتاریشان میکنیم. و در ضمن به هیئت افغانی میگه که هم کسانی که از مخالفین پاکستان مانند فضل الله یا کیوکی در افغانستان هستن شما هم اونا را گرفتار کنین یا اجازه دستگیری یا عملیات به ما میتین. همچو حرفای توازن میشه. هیئت افغانی را پیش از پیش میدانه. اما هیئت افغانی نقطه عمده در کجاست؟ نقطه عمده در ای است که حکومت پاکستان دو حکومته است. نظامی های اون علیه سیاستی دارن و ملکی هایش علیه سیاستی دارن. یعنی هیئت افغانی هدف اساسی است که شما دیگر از ما گیله نکنین، اگر ما در شورای امنیت یا در سازمان ملل متحد مطرح میکنیم شما نگوین که من هیچ یک کشور همسایه که ما بارها میگفتیم که افغانستان سند و مدرک بوده چرا ما را در جنان نگذاشتیم، در حالی که حکومت افغانستان میدانه که اونا را در جنان گذاشتن یک شب حل نمیکنه. و سوی دیگر من باور دارم که پاکستان تلاش میکنه به خاطر اینکه ما نتایج بده که یک فرصتی را ایجاد میکنه، ولی امریکا هم مشکلات خود را داره. شما اونچه که گفتین که کمک آخر به حالت تعلیق در آورده، امریکا هم احتیاط میکنه، من قبول دارم، اما پاکستان تلاش است که به روزها یک بلاکی از روسیه و چین در این منطقه ایجاد کنه علیه سیاست های امریکا که او هم در دراز مدت امریکا از او تشویش داره.
آیا صرف حکومت افغانستان با ارائه ای اسناد میتونه که جلوگیری از حملات مرگبار مثل هفته گذشته را کنه یا باید افغانستان خودش چی راه ها را پیش بگیره آقای سیدی، چی اقدامات روی دست بگیره که از همچو حملات جلوگیری صورت بگیره؟
تردیدی وجود نداره که حکومت افغانستان ناتوانی های داره. مقامات مسئول امنیتی ما زیادتر سیاسی انتخاب و انتصاب شدن، بنان قدرت یک طرفه به دست یک فرد یا دو فرد است. این نمیخوایم به این حالت به این وقت خیلی منفی صحبت کنیم، اما ما فراموش نکنیم که امریکا در افغانستان حضور فعال داره و 80% بودجه افغانستان میتونه ایس یک دوست باید عمل کنه. ولی اون چی است که مخالفین حال سیاست خود تغییر دادن، کوشش میکنه مخالفین یعنی طالبان جنگ در شهرها بیارن، چون شهرها تلفات بسیاری داره، سرمایه‌دار فرار میکنه، سرمایه گذاری نمیکنه، مردم فرار میکنه، میخواد جنگ امیختر و وحشتناکتر بسازه، یعنی جنگ از اطراف شهرها انتقال داده و کنترل در شهرها هم دشواری‌های خود داره، ولی ما از کمی و کاستی‌ها و کمبودی‌های مقاماتی مسئول امنیتی هم هیچ وقت نمی‌خوایم اونا رو تبرئه کنیم. بله، کمبود نواقص کم نه بلکه زیاد دارن.
صدای آمریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
شما آواز ما را از برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM میشنوید. در ادامه گزارش ها، بنیالی یلدرم صدر اعظم ترکیه تهاجم ترکیه را در منطقه افرین سوریه برای امنیت داخلی ترکیه مهم خوانده است، اما امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه میگوید که هر نوع عملیات ترکیه در برابر ملیشه‌های کرد باید با مشوره با متحدین آن صورت گیرد و بر ترکیه به خاطر این تهاجم آن کشور انتقاد کرد. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از عبدالواجد عادل میشنوید.
بنیالی یلدرم صدر اعظم ترکیه در جواب امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه چهارشنبه گفت عملیات افرین تنها جهت تأمین امنیت و حفاظت از اعراب، کردها و ترکمنها از مظالم سازمانهای دهشت افغانی تروریستی گردیده بود. به روز دوشنبه در منطقه سرحدی افرین جنگ شدید جریان داشت. ترکیه می خواهد کردها را در این منطقه از قدرت بیاندازد. ترکیه ادعای تصرف کورا از کردها که در مقابل شهر افرین قرار دارد نموده است. همچنان سخنگوی ملیشه‌های کردی کوه برسایا را یک محل استراتژیک خواندند که قبلا در کنترل حزب کارگران کردستان بود. بنیالی یلدرم صدر اعظم ترکیه عملیات نیروهای خیش را برای امنیت داخلی کشور مهم میداند.
یعنی افرین اپراسیونو از اونجا ifade ettim Türkiye'nin güvenlik.
طوری که مکنون گفتم نخست از همه این که عملیات افرین یک مسئله امنیتی ملی برای ترکیه محسوب می‌گردد. دوم این که هدف از آن ختم ظلم و تعداد گروه‌های دهشت افغان بالای اعراب، کردها و ترکمن‌هاست که به طور سلامیز در آنجا زیست دارند.
مکرون به ترکیه هشدار داد که عملیات این کشور علیه ملیشه‌های کردی در شمال سوریه نباید بهانه برای تهاجم بر سوریه گردد و گفت که باید انقره با متحدینش یکجا همه چیز را هماهنگ می‌ساخت. اما صدر اعظم ترکیه گفته است که ترکیه عملیاتی را در اینجا به هدف تهاجم انجام نداده است.
فرانسه مسئله بوله آلیوسه اونلارن سوریه دکی.
هرگاه فرانسه این موضوع را من حیث عملیات تهاجم تفسیر می کند، ما ضرورت داریم تا آن را آنچنانی که مطابق با آن در سوریه انجام دادن ارزیابی کنیم. این مفکوره است که از ابتدا با اشتباه توان بوده است. تمام جهان می داند و باید بداند که ترکیه با ذهنیت تهاجم دست به اقدام نزده است.
ایالات متحده و فرانسه ملیشه های وای پی جی را تجهیز و مسلح ساخته و همچنان آموزش دادند تا از آنها علیه گروه دولت اسلامی در سوریه کار گیرند. مکرون گفته است که او این موضوع را با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه مطرح خواهد کرد که نحوه عملیات در آنجا باید بین اروپایان و همچنان بیشتر میان متحدین مورد بحث قرار گیرد. ترکیه ملیشه‌های کردی وای پی جی را که در نابودی گروه تندرو داعش نقش برازنده داشته است، سازمان دهشت افغان و ادامه حزب غیرقانونی اعلام شده کارگران کردستان می‌داند که برای 3 دهه گذشته شورش را علیه حکومت بیشتر در مناطق کردنشین جنوب این کشور آغاز نموده است. ترکیه هفته گذشته یک تهاجم زمینی و هوایی را در شمال غرب سوریه آغاز نموده و ملیشه های وای پی جی را در منطقه افرین مورد حمله قرار داده است. این کار یک جبهه جدیدی را در جنگ داخلی 7 ساله سوریه باز کرده و تنشی را بین ترکیه و متحدین ناتو آن آغاز کرده است. توپخانه و تیارات جنگی ترکیه اهداف را در کوههای اطراف افرین کوبید و در عین حال یک غیر نظامی وقتی کشته شد که از منطقه کردنشین راکت به شهر سرحدی سوریه که به شهر ریحانلی ترکیه خیلی نزدیک است شلیک گردید.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ش شنوندگان گرامی، این بود داشته های بخش نخست برنامه دری رادیو آشنا صدای آمریکا که به پایان رسید. برنامه پشتو آماده نشر است. تا چند لحظه بعد ما دوباره در خدمت شما قرار میگیریم. با رادیو آشنا صدای آمریکا باشید.